الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما اللعن الدائم على أعدائه وأعدائهم أجمعين اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا المحلال بعد أن اشتردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا زخرفها وزبجها فشرطوا لك ذلك تعلمت منه الوفاء به. بحث در توضیح دعای شریف ندوه است. این دعای شریف مضامین بسیار بلند و مهمی در توصیف اولیاء الهی، انبیا و نبی بزرگوار اسلام و اهل بیت علیهم السلام دارد، که این توصیفات با آیات و روایات گوناگون و مبانی عقلی موافقت داره. این جهت علما فرمودن که در چهار عید بزرگ اسلامی مستحب است خواندن دعای ندوه که عمده اش توجه عارفانه و عاشقانه ساحت مقدس امام زمان علیه السلام است، که صبح های جمعه یک مناسبت ویژه‌ای با ارتباط متعهدانه با مقام مقدس امام زمان علیه السلام دارد. به هر حال در این اول دعا به خدای متعال عرضه می داریم که تمامی حمد و ستایش برای توست، چون در عالم تکوین نعمتهای بیکرانی رو افاضه کرد، که یکی از اون نعمتها وجود انسان است با ابزار و زمینه‌ها و خصوصیات گوناگون که در راستای وجود انسان تو نعمت دیگری رو هم در عالم ظهور دادی، و آن نعمت دین و تکلیف الهی است که این انسان به طور کامل قابلیت این رو از جانب تو دارد که متدین به دینی بشود که تو برای انسان آورده ایم. و این دین رو هم به واسطه انسان‌های برجسته‌ای در هر عصر و دوران به انسان عرضه کرده ای، که اینا از نعمت‌های بزرگی پروردگار متعال است، که این اللهم لک الحمد به همه این نعمتها ما را متوجه می کند. به هر حال این اولیا ویژگی هایی دارند که اگر کسی و کسانی خودشون رو تحت تبعیت اونها با این ویژگی ها تربیت بکنه، می تواند به اون کرامت های الهی که خدای متعال به این اولیا عنایت کرده است برسه. این اولیا و انبیا دو نحوه جایگاه نزد خدای متعال و از جانب خدای متعال دارند. یک جایگاهشون اختصاصی، اما جایگاه دیگرشون اختصاصی نیست. اون جایگاه اختصاصی مقام نبوت و مقام رسالت و امامت و وصایت از انبیا علیهم السلام است، که خدای متعال به هر حال میداند این مقام رو به چه کسی بده، که البته اعطای این مقام هم مشروط است به به هر حال اظهار قابلیت هایی از جانب این ولی خدا، که در اول دعای ندبه به این مسائل پرداخته می شود. مباحث بسیار مهم کلامی و اعتقادی است که خدای متعال این حقیقت رو در عالم اجرا میکنه، منتها با شرایطش. همونطور که نظام عالم رو خدای متعال بر اساس نظام اسباب قرار داده است، که موجودات این عالم موجودات خاصی هستند و این موجودات که در رأسش خدای متعال موجد اینهاست، منتها اینا چون محدودن نیاز به یک قابلیت ها و زمینه ها دارند برای وجود پیدا کردن اونها. لذا خدای متعال برای اون اهداف عالیه که این عالم آفریده این زمینه ها را هم ایجاد فرموده است، که از جمله این زمینه ها به حال وسائط فیضی است، که این وسائط از امور غیبیه و موجودات شریفه به حال مجرد هستند که از اونها به ملائکه تعبیر میشن. اون موجودات رو هم آفریده. اون وقت اون هدف عالی که خدای متعال عالم رو برای آن آفریده و اون استکمال تدریجی انسان است، که این استکمال تدریجی یک زمینه لازمی را میطلبد. هم وجود انبیا و اولیا علیهم السلام است که اینها دست این انسان رو بگیرند به اون کمال لایقشون، لایق انسان برسانه. بنابراین خود این انبیاء علیهم السلام هم طبق این نظام اسباب به یک امتحانی منوط است اون مقامشون، که در اینجا تعبیر شد استخلصتهم لنفسک، و دین که در جلسات گذشته عوارضی رو در این زمینه ها اول تا مقداری که لازم بود از کردیم، منتها امتحان انبیاء علیهم السلام به طور کلی یک امتحان اجمالی است، یک امتحان تفصیلی. امتحان اجمالی برای اعطای این مقام، مقام نبوت، که اون مقام خبرگیری از عالم غیب، ارتباط روح و جان ایشان با عالم غیب، این یک ظرفیت خاصی رو می‌طلبه، یک به حال آماده بودن خاصی رو در این ظرفیت می‌طلبه که خدای متعال بنابر مبانی اعتقادی اصل وجود رو به ایشان داده، یک نوع آگاهی فطری هم از عالم غیب به ایشان داده است، منتها در پرتو این آگاهی غیبی این بزرگواران باید اختیار بکنند که در زندگانی دنیایی در تمامی شؤون جز در برابر ذات اقدس الهی سر بندگی و خضوع و تعلق روحی و قلبی و وجودی فرو نیاورند. با اون مسئله بندگی که آیا اینها اون مقام بندگی رو میخوان داشته باشن یا نه، علاوه بر مقام بندگی که همه موجودات دارن، علاوه بر اون مقام بندگی که انسان‌ها میتوانند دارا بشند، اینها اول اون مقام بندگی رو در این پیمانشون با خود متعال اظهار میکنن. این رو به هر حال اجمالا در روایات ما به بحث اقرار از انبیا نسبت به ولایت الهی تعبیر میشه، نسبت به ولایت تامترین اولیاء الهی تعبیر میشه. اون وقت در اون اقرار تفصیلی در زندگی عملیه که در زندگی عملی که قرار میگیرند باید اون اقرار اعتقادی و عملی و اخلاقی خودشون رو در روابط گوناگون با موجودات این عالم پیاده بکنن. لذا انبیاء علیهم السلام علاوه بر اون اقرار اولیه‌ای که کردند، اون لازمه اما کافی نیست. این مقام به هر حال بهشون داده میشه، منتها باز منوط به این است که لحظه‌ای مطابق اون اقراری که کرده اند خلاصه تخطی نکنند. اول نظر اعتقادی در برابر همه انحرافات اعتقادی به هر حال بایستند. رکن اول دین اعتقادات توحیدی است و التزام به حقانیت دینی است که خدای متعال می‌آورد، بعد در صحنه عمل اون رو پیاده بکنه. این در مرحله اول، و در مرحله دوم هم از جهت عملی این خلاصه بینش‌ها را به هر مقداری که به هر حال بینش داشتن، چون انبیا هم مختلفن در اون بینش هاشون نسبت به عالم غیب، به همون مقدار پایبند باشن. از این مسائل تعبیر به زهد شده، دقت داشته باشیم، بعدن ان اشترت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیا. دامنه زهد خیلی وسیعه. معنای اولیه زهد بی رغبتی نسبت به در حال موجودات این عالم. حالا این بی رغبتی درجاتی پیدا میکنه. اولش از جهت بینشه که اون کسانی که بینشه در حال کفر گونه یا مشرک گونه یا منافق گونه دارن، اینها اون خلاصه رغبت تام دارن به این عالم. ما حاضر حیات میگن ما جز این حیات دنیا چیزی نداریم، ما وجودمون بنده به اینه. و کم کم مسائل دیگه اون بیرغبتی های دیگه هی درجاتش هی میان. نظام فرمود بعد از این که شرط کردی خدایا بر ایشان زهد در درجات این دنیای پست از زیورهای آن از زبر جهان، اون وقت در روایات یک نمونه های زهد خلاصه عملی رو ائمه علیه السلام بیان کردن که فلان نبی خلاصه چگونه زهد داشت، فلان نبی چگونه زهد، که در جلسه گذشته بعضی از مطالب رو خوندیم. علی علیه السلام در نهج البلاغه خلاصه خطبه 226 مطالبی رو در این رابطه دارند. بعد از اینکه به حال از حضرت موسی علیه السلام نقل میکنن، طولانیه، بنشه سنی تو به موسی کلیم الله حیث یقول رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر و این شعر سلستو به داود، یعنی نفر دوم رو حضرت داود بیارم، نفر سوم رو حضرت داود بیارم، صاحب المزامیر فلقد کان یعمل و صفائف الخوز خوز بیده، احال آهن میبافت. بعد منجد قلت في عيسى ابن مريم عليه السلام فلقد كان يتسود الحجر سنگ زیر سر می گذاشت، يلبس الخشن ياكل الجشب. این حالت های این گونه زندگی می کردن. البته ما این گونه نمیتونیم زندگی بکنیم، اما این بزرگواران به هر حال برای اینکه اون مقام و اون عهد خیلی سنگینه، اون ارتباط قوی با عالم غیب برشون خیلی مهمه، به این امور توجهی نداشتن. البته وظایف اجتماعیشون سر جای خودش، وظایف خانوادگی، وظایف سیاسی و هر کدام از این وظایف سر جای خودش، اما در زندگی شخصی در ارتباطشون با دنیا این گونه بودن. اون کسانی هم که به یک جایگاه دنیایی می رسیدن باز هیچ اعتنای قلبی با آن نداشتن، به عنوان بندگی که حال در قضیه از سلیمان علیه السلام در جلسه گذشته خونده شد. بعد از این که خدای متعال بهشون نعمت‌ها میکنه از جهت ملک ظاهری، میگه من نمیدونم چگونه شکر پروردگار متعال رو بکنم، خدا میخواد منو امتحان بکنه. بعد حضرت میگه فتعصب نبی کل اطیب الاطهر ولقد کان یاکل علی الارض و یجلس جلسه الان، خب اینها بعضیش ما میتوانیم داشته باشیم. و یخسف به یده این علم در نهایت تواضع بود در برابر حق تعالی و در برابر مردم. بله، غرض این است که باید انبیاء علیهم السلام در زندگی عملی طبق پیمانی که با خدای متعال بسته اند که بر سر عبودیت حقیقی بمانند. عبودیت حقیقی همون توجه قلبشونه به حال خضوع وجودی موجودات و خودشون در شعون گوناگون وجودی، در آثارشون، در صفاتشون، در ذاتشون. اینها هم بینش‌های قوی توحیدی است و سپس در عمل اینها رو پیاده بکنن که اگر یک وقت یک غفلتی نسبت به اون مقام پیدا کردن، خود متعال اونها رو تو منگنه قرار میده که متوجه بشن. البته این خودش یک بابی در زندگیانی اونها که بحث بشه، که اونها به لحاظ اون مقام اقراری کردن در مسئله این که اون مقام عبودیت رو داشته باشن، تحت ولایت الهی باشند، در اون لحظه در حال یک کمی از اون مقام خلاصه پایین اومدن. لذا عتاب و شداد خدا رو هم میپذیرن. قضیه از حضرت یونس علیه السلام در چند سوره خدا بیان بود، ابایی هم ندارن. بنده خدا زیده اولام با من دوری از میزنده اصلا شیرینه، عتاب هم که بکنه برای او شیرینه، اما ما که این لذت ارتباط با او رو نچشیدیم اصلا توقع نداریم، به گوشه چشمت ابروه. اما نبی اکرم صلوات الله علیه و آله لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین فما منکم احد عنه بحاجز. اگه این پیامبر ما یک چیز به ما ببنده که ما نگفته باشیم، ما با دست راست رگ گردنشو میدن. همینم بدون دخالت میگه ما بودیم حال کمی زیادش میکرد، اما او حال عشق میبرده با این کلام. ما مقام بندگی همینه به هر حال. قرارم این مسئله زهده ها، زهد خیلی دامنش وسیعه، حالا بخواییم به حال توضیح بدیم اون کلیات مباحث رو ما در اینجا عرض کردیم که وقتی رجوع به روایات بکنیم می‌بینیم که یک نمونه ای از این زهد رو برای ما بیان کردن. حالا یه نمونه دیگر رو عرض بکنیم، در کتاب شریف کافیست امام صادق علیه السلام می‌فرماید که معنای سلام بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو معنا می‌کنه. به این لباید خوب دقت داشته باشیم که اون مبانی قبلی که اما از جنبه های کلامی بود تو این روایت به طور خلاصه آمد. وَلَا اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لَمَّا خَلَقَ نَبِيَهُ وَوَسِيَهُ وَابْنَتَهُ وَابْنَيْهِ وَجَمِيعَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَخَلَقَ شِيَعَتَهُمْ اَخَذَ عَلَيْهِمُ الْإِنْسَاقُ. خدا وقتی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو آفرید، از ایشان پیمان گرفت. خب مفاد این پیمان چی بود؟ و یصبروا و یصابروا و یرابطوا، اینکه صبر داشته باشن، استقامت داشته باشن در همه مشکلات و یک دیگر را امر به صبر بکنند دیگران را. این ارتباط اجتماعی رو هم حفظش میکنه، یا رابطه یعنی این لحظه ای از شؤون بر حال مقام رسالت و مقام امامت خلاصه شانه خالی نکنند، عرضه بدارند خودشون رو. پیامبر شأنش این است که بره توی مردم، امام شأنش این است که خودش رو در معرض قرار بده مثل کعبه. ابایی نداشته باشه که در محل رجوع باشه و معارف رو بگه. اگر زمینه فراهم شد بره حاکمیت رو به دست بگیره. رضا علی علیه السلام بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عرضه کرد خودش رو، اینکه بگیم خونه نشست دیگه، گرفت دنبال کارهای شخصیش، رفت گوشه مسجد دیگه نماز بخونه. خیلی وظیفش بود اتمام حجت بکنه با همه مشکلاتی که باش مواجه. حضرت زهرا سامون علیها را همراه می بردن و در خانه اصحاب رو می زدن و گوش زد می کردن و سایای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو. این کار برحال بگیم دل بخواهی نبود، نه وظیفه بود، وظیفه شون انجام دادن، عرضه برحال کردن. اون وقت بعد از مدتی هم که با این در معرض قرار گرفتن خدمت اون حضرت نیامدن و امت اسلامی محروم شد از این منبع بیکران، متوجه شدن امت که حالا باید بیان سراغ علی علیه السلام. حضرت فرمود لولا حضور حاضر به قیام الحجه، اگر این نبود من اقدام نمی کردم. یعنی اون مقام انهای خدا هست، فعلیت داره، مردم این مقام رو من ندادن، اونجاها الان حجت بر من تمام شد که بیام این زمامداری رو، اونجاها طبق همونی که خدا برش قرار داده. حالا مردم هم ادهی باش ناراحت بشن. ادهی از اصحاب پیامبر صلوات الله علیه و آله که خودشون اومدن حضرت رو این زمینه رو فراهم کردن، اونها برگشتن الحق و احق و ان یتبع، حق باید تبعیت بشه. جنگ جمل به پا شد، جنگ به حال صفین به پا شد و تکلیف بود که معاویه رو هم خلعش بکنه، برداره. اونها صبر کنید کمی، کار سیاست بازان امروزی حاکمیت شکل بگیره. نه، لحظه ای نباید این طاغوت الان امضا بشه کارش. لذا طبق نظر ظاهری کار حضرت خیلی مناسب نبود. اما بعد از اون حضرت هم امام حسین علیه السلام ادامه داد، فرمود جدن فرموده ان الخلافه محرمتون علی آل ابی سفیان. بعد که قضیه به اونجا رسید، صلح و اینها دیگه ورق برگشت، دیگه نمیشون. امام حسین علیه السلام که تموم شد قضیه، معاویه به درک واصل شد، اینها باز همون قضیه رو ادامه داد و فرمود جدن فرمود که ان الخلافه محرمتون علی آل ابی سفیان. و بلقرز این است که آنی از اون وظیفه حمل ولایت الهی در حاکمیت و در همه شون اینها کنار نرفتند. این یه رابطه یعنی این. بله خب تا اینجا بحث تمام شد که اینها پای این شهر ایستادند، که البته خب روایات در این زمینه زیاده، انشاءالله جلسه آینده. و علم تمن هول وفا به این عنوان رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. خدا متعال به حق قبولیاش و همه ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از این معارف رو علمن و قلبن و عملن تا آخر عمر نهایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.